ساعت 23 در ایران. پروانه وحید منش هستم همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. فدراسیون فوتبال ایران میگوید تماشای بازی فوتبال ایران و سوریه مختص آقایان است. بخش بزرگی از شبه نظامیان داعش از منطقه مرزی سوریه و لبنان خارج شدند. و رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید حمله احتمالی به ایران زمینی نخواهد بود. خوش آمدید به این بخش خبری. فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که تماشای مسابقه فوتبال بین ایران و سوریه تنها مختص آقایان است. در این بیانیه گفته شده به دلیل عدم دسترسی سامانه بلیت فروشی به سایت ثبت احوال، تعدادی از بانوان موفق به خرید بلیت شدند که پول آنها بازگردانده خواهد شد. فدراسیون فوتبال تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای مسابقه ایران و سوریه ندارد. مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و سوریه روز سه‌شنبه در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد. موضوع شرکت زنان در استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی برای تماشای مسابقات سال‌هاست که در ایران مطرح شده و تاکنون مقامات حکومتی و شماری از مراجع تقلید با آن مخالفت کردند. پیش از این در چندین نوبت گروهی از زنان برای ورود به استادیوم آزادی در مقابل درب ورودی آن تجمع کردند که این اقدام با واکنش خشن نیروهای نظامی و انتصامی روبرو شد. حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که بر اساس توافق آتش بس بخش بزرگی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از منطقه مرزی سوریه و لبنان خارج شدند. در بیانیه حزب الله لبنان گفته شده که دولت سوریه و حزب الله به تعهد خود عمل کردند و این گروه و دولت سوریه دیگر هیچ مسئولیتی در قبال این افراد ندارد. کاروان 300 نفره حامل جنگجویان داعش و خانواده آنها شامل 17 اتوبوس بود که 11 اتوبوس از مناطق تحت کنترل حکومت سوریه خارج شدند. هفته گذشته حزب الله لبنان با موافقت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با گروه حکومت اسلامی به توافق رسید تا شرایط عبور 10 تن از جنگجویان و خانواده های آنها را از مرز لبنان به مناطق تحت کنترل داعش در غرب سوریه فراهم کند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرده بودند که اجازه عبور این کاروان را نخواهند داد و بر اساس گزارش‌ها این کاروان هدف حملات هوایی قرار گرفته است. حزب الله لبنان، ایران و سوریه از حامیان حکومت بشار اسد هستند و آمریکا و چندین کشور خاورمیانه و اروپایی هم از بخشی از مخالفان مسلح بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه با تاکید بر اینکه تهاجم به جمهوری اسلامی هزینه زیادی دارد گفت تجاوز احتمالی زمینی نخواهد بود. این فرمانده نظامی همچنین تاکید کرد که نخستین اولویت نیروهای مسلح ایران پدافند هوایی است و به گفته او آیت الله خامنه ای نیز بر این اولویت تاکید دارد. سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع جدید ایران نیز افزایش قدرت موشک‌های بالستیک و کروز را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده است. دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه برجام قرار بوده راهی باشد برای مشارکت ایران در ایجاد ثبات در منطقه و جهان، فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض روح برجام دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز چندین بار گفته است که از نظر او ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست. و وزارت خارجه روسیه روز شنبه با احضار دیپلمات ارشد آمریکایی در مسکو یادداشتی اعتراضی درباره بسته شدن اماکن دیپلماتیکش تسلیم وی کرد. بیانیه وزارت خارجه روسیه دستور دولت آمریکا برای بازرسی از یکی از دفاتر تجاری مسکو در خاک آمریکا را غیر قانونی و تهاجمی خوانده و گفته است مراتب اعتراض شدید مسکو به آنتونی گاتفری فرد دوم سفارت آمریکا در روسیه تسلیم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا روز شنبه به روسیه مهلت داده بود تا سه دفتر دیپلماتیکش در سان فرانسیسکو، نیویورک و واشنگتن را تعطیل کند. تنش دیپلماتیک بین دو کشور که از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که مسکو از واشنگتن خواست تا شمار دیپلمات‌هایش در روسیه را کاهش دهد. تا اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه مجله حقوق بشری رادیو فردا باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
این گفتگو با الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته که گذشت، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از وضعیت زندانیانی که در زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زدند، ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایران خواستار رسیدگی به وضعیت آنان شد. اعتراض ها به صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از وضعیت زندانیانی که در زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زدند، ابراز نگرانی کرد. او نسبت به آنچه عدم دسترسی این زندانیان به امکانات پزشکی و آزار و اذیت آنان در زمان انتقال به بند جدید خواند، به مقام‌های ایران هشدار داد و این موارد را مصداق نقض حقوق بشر و مغایر با قوانین بین المللی دانست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره این بیانیه میگوید:
علاوه بر خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه بهداشت، آقای پوراس و همچنین دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید، هم پشتیبانی خودشون رو از این بیانیه اعلام کردن. مسئله این هستش که خب مطابق تمام مقررات بین المللی، شرایط زندان باید مطابقت داشته باشه با کرامت انسان‌ها و همچنین اونها صاحب اختیار باشن نسبت به شرایط خودشون. در این وضعیت جدید هر دوی این موارد به شدت نقض شده و همچنین اینکه تمام این رفتارها مغایر هست، علاوه بر اینکه با محتوای کنوانسیون منع شکنجه و بسیاری از کنوانسیون‌های بین المللی، با قواعد نلسون ماندلا که به طور مشخص در مورد رفتار با زندانیان هست و از جمله جمهوری اسلامی با حضورش در مجمع عمومی پای اون صحه گذاشته، کاملا مغایرت داره و از این نظر خواهان این شده خانم عاصمه جهانگیر که هر چه زودتر برخورد عاجلی رو انجام بدن و این وضعیت اضطراری رو با حسن نیت سعی بکنه که دولت ایران هر چه زودتر حل بکنه.
سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش با انتشار گزارشی درباره زندان رجای شهر از وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در بند 10 این زندان انتقاد کرد و از مقام‌های ایران خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره شرایط این زندانیان میگوید:
اونها در اتاق‌های نگهداری میشن که پنجره‌هاش با برق‌های فلزی پوشونده شده و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و تخت کافی هم محروم شدند. عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم به این دلیله که این زندانیان با هزینه خودشون دستگاه‌های تصفیه آب در بند 12 که بند قبلی نگهداریشون بود تهیه کرده بودند و در زمان انتقال به بند جدید این دستگاه‌های تصفیه آب منتقل نشدند. از نظر غذا هم یخچال و غذاهایی که با هزینه خودشون خریده بودند به این بند جدید منتقل نشده و اونها الان فقط باید با غذای زندان سر کنند و غذای زندان در ایران ناکافی و نامناسبه. از دیگر نگرانی‌های مطرح، عدم ملاقات حضوری با خانواده‌ها و قطع دسترسی به تلفن.
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان رجای شهر در اعتراض به شرایط خود در بند 10 این زندان از حدود 1 ماه پیش دست به اعتصاب قضا زدند. معصومه صادقی، خواهر حسن صادقی، یکی از این زندانیان، درباره وضعیت برادرش میگوید:
برادر من به همراه تعداد زیادی دیگر از زندانیان سیاسی که در سالن 12 زندان گوهردشت بودند، به دلیل انتقالشون از اون سالن به سالن 10 که مجهز به دوربین‌های مداربسته و همچنین دستگاه‌هایشون هست، سخت اعتصاب قضا زدن و اینی که بعد از انتقال هیچ کدوم از وسایل شخصیشون، از جمله لباس‌ها و داروهاشون، بهشون داده نشده و همینطور سالن جدید هیچ گونه امکانات راحتی از جمله تهویه هوا و آب آشامیدنی نداره. اینها به این دلیل و به دلیل گرفتن حقوقشون که حق هر انسان و یا هر زندانی هستش، دست به اعتصاب قضا زدن. و الان برادر من روز دوشنبه به دلیل اینکه وضعیت چشمش خیلی خراب شده بود به طور اورژانس ایرون رو به بیمارستان فارابی در تهران بردن که بعد از معاینه دوباره برش گردوندن به زندان رجای شهر.
وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، از صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش خبر داد. حکم اعدام آقای طاهری پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود و این حکم جدید در دادگاه تجدید نظر برای او صادر شده. محمد علی طاهری از سال 90 در زندان به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفت:
در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد و وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده. چیزی که با مجوز چاپ میشه که نمیتونه فساد انگیز باشه. و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود، اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضا مواردی که اصلا ربطی به آقای طاهری نداشته، از فیلم های قدیمی چیزایی گرفتن و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم.
صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، اعتراض وزارت خارجه آمریکا، عفو بین الملل، مدافعان حقوق بشر و شماری از هواداران او را به دنبال داشت. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
این حکم اساساً نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر از این جهت که بر اساس فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز محمد علی طاهری در چارچوب حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده صادر شده. محمد علی طاهری تمام 6 سال گذشته را در زندان بوده به عنوان یک زندانی عقیدتی و اصلاً نباید این همه سال رو به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان می‌گذرونده، چه برسه به اینکه دائماً از سوی مقامات ایران با مجازات اعدام روبرو بشه.
همزمان خبرگزاری تسنیم از بازداشت 3 تن از اعضای عرفان حلقه در شیراز خبر داد به اتهام هماهنگی جهت برگزاری تجمع در اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری. اما بجز این افراد، طی ماه‌های اخیر 10 تن دیگر از هواداران عرفان حلقه هم توسط اطلاعات سپاه در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. و چند خبر کوتاه از برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. وکیل آمریکایی سیامک و باقر نمازی هفته پیش از رد درخواست آنان برای برگزاری دادگاه تجدید نظر خبر داد. این پدر و پسر ایرانی آمریکایی که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برند، به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، هفته پیش توسط شعبه دوم اجرای احکام دادگستری اندیمشک احضار شد تا دوره محکومیتش را سپری کند. این فعال کارگری به اتهام ارتباط با فعالان خارج از کشور و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به 6 ماه زندان محکوم شده است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم که حدود 1 ماه پیش مجدداً بازداشت و به زندان رجای شهر منتقل شد، همچنان در اعتصاب قضاست و خانواده او از وخامت وضعیت جسمیش خبر می‌دهند. این فعال کارگری هم به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. هنگام شهیدی، روزنامه‌نگاری که از اسفند ماه 95 به اتهامی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی زندانی بود، هفته پیش آزاد شد. زینب کریمیان، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا هم که از اوایل بهمن ماه گذشته در بازداشت بود، هفته پیش آزاد شد. اما احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار دیگری است که همچنان در زندان به سر می‌برد، در شرایطی که خانواده او از وخامت حال جسمیش خبر می‌دهند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خبرنگار خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.